کاملی آن جلوگیری شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
تاجیکستان برای ادامه ساختمان راهون از بانک جهانی کمک خواست. نتیجه بستن صرافی ها، تاجران برای دریافت دلار و بازار سیاه رو میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که میزان پولهای انتقالی مهاجران کاری در جهان رکورد نوی را فتح کرد و به بیش از 500 میلیارد دلار رسید. بیش از همه چین و هندوستان، مکزیکا و فیلیپین و مصر از مهاجران کاری خود پول دریافت کردند. به نوشته بانک جهانی، از رشد اقتصادی روسیه، سه کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در سال 2018 فایده دیدند. هرچند میزان پولهای فرستاده مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 چندان افزایش نیافته و همگی 17 میلیون دلار نسبت به سال قبلی بیشتر شده است. بنا به اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کاری تاجیک در سال 2018 توسط بانک‌ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار پول فرستادند. این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک، گفته است تاجیکستان شرکت و یا تشکیلات اوگای ندارد و امتیازها در پرداخت گمرک به همه برابر داده می شود. کریمزاده در صحبت با نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است در روند دادن امتیازها یگان ساحه و شرکت و تشکیلات بچه اوگای نبوده، تقریبا تمام ساحه و اشخاصی به طلبات جوابگو امکانی برخورداری از چنین امتیازها را دارند. رئیس خدمات گمرک گفته است در سال 2018 بیش از 64% مال و محصولات واردگشته به جمهوری از امتیازهای تعرفوی و اندازی بهره برداشتند. به عباره دیگر، سال گذشته مال و محصولات با ارزش 1 میلیارد و 954 میلیون دلار در پرداخت باج گمرکی و انداز از امتیاز بهره ور شدند. امتیازهایی که حکومت تاجیکستان در پرداخت باج گمرک و انداز داده است 2 میلیارد و 600 سومانی را تشکیل می‌دهد. شرح رئیس خدمات گمرک در حال نشر شده است که سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کارشناسان می‌گویند روند دادن امتیاز به شرکت‌های علاهیده در تاجیکستان شفاف نیست و تنها شرکت‌های خودی و نزدیک به حکومت از امتیازها برخوردار می‌شوند. منتقدان می‌گویند دولت برای همه شرکت‌ها باید قاعده یگانه بازی را جاری کند و نباید شرکت‌های علاهیده از امتیاز اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم کنند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود گفتند که امتیاز دادن به شرکت‌های علاهیده تجربه خوب نیست. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سال گذشته فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار را باز داشتند. در این باره هنگام حساب‌دهی به پلت بالایی پارلمان، دادستان کل جمهوری یوسف رحمان خبر داد. او قید کرد که ضمن نظارت از بالای رعای اجرای قانون درباره تنظیم و نظارت اسعار، در این سمت بیش از 300 قانون شکنی آشکار شده است. بنا به گفته دادستان کل، نسبت به گمانبر شدگان بیش از 100 پرونده جنایتی و بیش از 200 پرونده درباره حقوق ویرانکنی ماموری باز شده، فعالیت 15 نقطه غیر قانونی مبادله اسعار قطع کرده شده است. در تاجیکستان از سال 2016 باز فعالیت صرافی‌های مستقل منع است. از آن زمان موافق قانونگذاری نو، اسعار را می توان تنها در واحدهای دخلداری بانک ها عوض کرد. و ارزش سبیکه های طلایی بانک ملی تاجیکستان از آغاز سال 6% قیمت شده است. نرخ سبیکه ها همه روزه با پول ملی مقرر می شود. ارزش سبیکه های طلایی به فروش گذاشته بانک ملی تاجیکستان طول سال آخر به اندازه 6% بالا رفت. عین زمان نرخ فروش 1 گرم طلا از جانب بانک ملی تقریبا 420 سومانی معادل 45 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. نرخ سبیکه طلایی وزنش 10 گرم در حجم 4203 سومانی و ارزش خرید آن 4105 سومانی مقرر شده است.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان از بانک جهانی خواسته است برای جلب سرمایه برای ادامه ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون کمک کند. این درخواست تاجیکستان را جمال الدین نورعلیف، معاون رئیس بانک ملی، در یک دیدارش به هیئت بانک جهانی رساند. خدمات مطبوعاتی بانک ملی گفت دیدار نورعلیف با خانم گوهر گولومن، اقتصاددان ارشد بانک جهانی دایر به تاجیکستان، رهبر دپارتمنت استراتژی رشد سودرشان کنگرادجا و سومیا میترا، مشاور پیشبری بانک بین المللی دایر شد. نورعلیف با نظرداشت خصوصیت منطقوی داشتن طرح راغون، امکانیت فراهم آمدن دسترسی به قوه برق ارزان و مفید برای کشورهای منطقه، مخصوصا تاکید نموده برای سرمایه‌گذاری بانک جهانی همچون انستیتوت مولوی بانفوذ در جلب سرمایه خارجی بهر تطبیق منبعده لایحه راغون دعوت کرده است. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های بودجه خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام داده ایستاده است. سال جاری از بودجه جمهوری برای بنیاد نیروگاه راغون بیش از 2 میلیارد سومانی معادل 200 میلیون دلار جدا شده است. بر ضمن این تاجیکستان تیر ماه سال 2017 به قدر 500 میلیون دلار اوراق گرانبها و یا یوروبان های خود را به فروش گذاشت که این مبلغ نیز خرج ساختمان راغون شد. اما اکنون راغون به مرحله بنیاد سربند اساسی وارد شد که سرمایه های هنگفته را تقاضا دارد، اما کشور به تنهایی امکانی از بودجه خود جدا کردن مبلغ بیشتر را برای اجرای این طرح ندارد. یان پیترز آلترز، رهبر دفتر بانک جهانی در تاجیکستان، روز 9 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت بانک تاجیکستان را در راه ساختمان نیروگاه راغون کمک میکند، اما تاجیکستان طور سیاست اقتصادی خود را در آینده نزدیک باید برهماند که ریسک های فیسکالی که از ساختمان نیروگاه به وجود می آیند رفع شود. بانک جهانی میگوید سرمایه گذاری راغون از بودجه کشور ریسک های فیسکالی زیاده را به همراه دارد و از این رو سرمایه گذاری منبعده این طرح محاکمه عمیقی را تقاضا میکند. ضمناً قرار بود چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون ماه اپریل به کار شروع کند، اما مسئولان نیروگاه میگویند این کار به تاخیر افتاد، چون به گفته مسئولان چرخه دوم زمانی میتواند به کار شروع کند که در آبانبار آبی کافی جمع شود. مقامات نیروگاه برقی آبی راغون خبرهای خالی کردن آبانبار را حالا از آب تصدیق کردند، ولی گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این در حالی است که منابع دیگر چاره های مذکور را به آب گذراندن سربند آبانبار ربط می دهند. دو مقام جمعیت سهامی نیروگاه راغون در صحبت به رادیو آزادی گفتند آب آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شد. طبق نقشه تعمیر باید 31 مرد انجام یافتد، دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار طول کشید و قرار است جمع آوری آب 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند آوازه ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارد. مسئول نیروگاه برقی آبی راغون گفت وقتی سربند بنیاد می شود یک مقدار آب پالایش و یا فیلتراسیون شده می گذرد. این یک چیزی طبیعی است و جای برای نگرانی ندارد. موضوعی از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانبار بی آبی آن بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وضعیت راغون ربط می دهند. بهرام سراجف، رئیس پیشین شرکت برق تاجیک و متخصص ورزیده ساحه انرژتیکا، در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق لایحه نیروگاه‌هایی که صد گلی و سنگی دارند، پالای یک مقدار آب از سربند ممکن است. او گفت
همین پلاتین نارک 80 لیتر در یک سکند روی لایحه بود. حاضر از بس که سالای بسیار گذشته است از 36 تا 65 لیتر آب نمگذراند همین در قطب نارک. این همین در مدتی که همین قدر سال ها گذشت پلاتین خودش بهتر کرده است. این همین خیلی منده دارد.
نیروگاه برقی آبی راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پوره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. لایحه این نیروگاه برقی آبی راغون در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمان آن همان وقت آغاز یافته بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایانابی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در تاجیکستان با یک قرار ویژه بانک ملی تاجیکستان کلی صرافی ها از سر از سال 2015 بسته شدند. بانک ملی آن زمان گفته بود ارز خارجی منبع تنها در داخل اداره های بانک های رسمی خرید و فروش می شود. اما تاجران و آنهایی که به اسعار خارجی نیاز دارند میگویند حالا دسترس کردن دلار از اداره های بانک مشکل است و آنها ناچارند به بازار سیاه رو آرند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح الله.
مقامات انتظامی در تاجیکستان گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلار آمریکایی پر از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام ایوازی غیرقانونی اسعار پرونده جنایی باز کردند. قانون برای این افراد جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. تقریبا 4 سال پیش بانک ملی تاجیکستان صرافی‌های مستقل را که در هر کوچه و محله فعالیت داشتند سببی خرج و مرج در بازار اسعار دانست و آنها را بست. تنها به بانک‌ها و نمایندگی آنها اجازه تبدیلی اسعار خارجی داده شد. دادستان کل تاجیکستان آخر هفته گذشته در پالاته بالایی پارلمان گفته است بازار سیاه اسعار خارجی کاملا از بین رفته است. به قول یوسف رحمان در سال 2018 مقامات دست کم به در 15 نقطه به گفته او غیر قانونی مبادله اسعار قلف زدند. بعضی از کارافتاده ها میگن پیدا کردن دلار در بانک های کشور مشکل است و آنها ناچار سراغ صرافان مستقل را میگیرند. بانک های تاجیکستان در یک روز برای یک نفر همگی 200 دلار میفروشند. برای آنهایی که سند صاحب کاری دارند تا 500 دلار داده خواهد شد و اون را هم باید با تای کردن نوبتی طولانی بگیرند. عبدالجبار حلیموف تاجر تاجیک از ترکیه و چین به کشور تجهیزات تکنیکی وارد میکند. او روز 4 اپریل گفت برای صاحب کارانی که مال را از خارج میورند 200 دلار در یک روز و 1000 دلار در یک هفته کافی نیست. این مثل آن است که شتر را با کفلس آب بدهند. هم صحبتی ما گفت همین وضع باعث شده است که بعضن به سراغ آنهایی بروند که دلاری فروشی دارند.
وقتی که هم نقطه های مبادله اسعار می دارید و یا تنها یک چیز جا می تیند در ما اسعار خارجی یعنی دلار وجود نداره می گوند نیست دلار می گوند.
در همین حال یکی از ساکنان دوشنبه گفت عباره های پیدا شده است که تماسی طلبگارانی دلار و صرافان پنهانی را برقرار می کند. او گفت مثلا در گوشه تلفن هیچ وقت نمی گویند که دلار دارید یا نی، می پرسند که نرخ دارو چند است؟ یا که حجت دارد، با این واسطه همدیگر را مییابند و پول عوض میکنند. حالا بانک ملی قربی 100 دلار آمریکایی را بیش از 940 سومونی مقرر کرده است. در بازار به اصطلاح سیاه 100 دلار به عوض 990 تا 1000 سومونی فروخته میشود. تا نشر این مطلب بانک ملی تاجیکستان با درخواست رادیوی آزادی در رابطه با وجودی بازار سیاه و سبب کمچینی دلار در بانک ها پاسخ نداد. به نظر بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک کمچین شدن اسعار خارجی از جمله دلار و گرم شدن بازار سیاه ارز به امکانیت های محدود بانک و سازمان های مالی کشور ربط دارد. او میگوید مشکلی اصلی در بازار ارز خارجی تاجیکستان با کم شدن پول مهاجران دخل دارد که 90 درصد آن با اسعار خارجی از روسیه وارد میشد.
در آینده پیش بینی شده است که در هر یک محل ادان ساختار بانک و وای تشکیل کرشند که در اونجا همین چیزو باید براه مونده شود و گفتن لازم است که از طرف بانک های اقدام و با نظرداشت بانک ملی و اشتراکی شبانه روزی آنها کار را براه مونده.
با باوری تحلیلگران مسائل اقتصادی با چوره‌های جنایی و ماموری نمیتوان پیش روی پست و بالاروی قرب ملی و ایوازی غیرقانونی اسعار خارجی را گرفت. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالیش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یک نقطه صرافی کار میکرد. حالا مردم مجبور است برای تبدیل پول چند کیلومتر راه را طی کرده یگان بانک را جستجو کند و یا به صرافان بازار سیاه یعنی راههای غیرقانونی دریافتی اسعار رو بیارد. حالا اقتصاددانها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگردان و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپویند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای تجارت و بعضی دیگر برای نگاه داشتن پول های خود با ارز خارجی.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
در حسن از آن بالاتری چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالا.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان، پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگرانی گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند، به دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نعم، ما گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماماً از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود، البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویله، از خانواده دور داشتن این چیم دشوار است. البته کسی که در بیرون است، در بسیار موارد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچنین یک راه برای نجات تحجبی کرده میشود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمیگردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات مقیقه خود رو نیست کرد و فعالیتش با پایان قریب با پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. و پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم که اپوزیسیه جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم. یک چیز دیگر یعنی اون جرایان بود، جرایان معین بود، جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفتم میدونیم که مثال در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور روز در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو که پسرشون رستم امام علی نوزادی خود رو پیشکش میکنه. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد رو پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگم دو وریانت اساسی است،
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد شاید شکلی وقعه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر با دخترش اشاره میکنند با آزاده رحمان.
بله همون وریانت سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جامعه کارشناسان موزه همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارن، لیکن آنها هم خودر دیدی هست. البته من موید چی گفتن هستم چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر میشود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه میتواند به نرمیش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
دیروهی اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است. که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایه کرده شود. بود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک چرشه شرطهای دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد سرمایه گذاری نمی کند. پیش از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن. همون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن. وقتی خطوی به طور پورا بله هم که خطوی دموکراسی نیست. به هر حال چقدر آمدن و کار کردن. لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد. تشکیل کرد. به فکرم همون صدی راهی مونیای اساسی در این مورد این نبودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگر گونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره. چون که البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میمونه. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
فکر نمیکنید که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام خود در منفیت دار نشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدانه می گردیدن با مانند بزرگمرک یورو پیش از همه بزرگمرک یورو. شاید همون چند نفری از همون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگمرک یورو آزاد شود. این امکان‌پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج بدانه می خیلی مهم است، چون که ما می دانیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیج بدنامی اینطورین در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی رو شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز مولاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
رادیوی